بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از جمله روایاتی که حضرت صادق سلام الله علیه است، چون ما بخش سخنان ما در اطراف فرمایشات امام صادق علیه السلام هست که مدرک و مأخذ روایات را هم از بهار مرحوم مجلسی گرفته شده. آقایون خواستم مراجعه کنن در بهار در جلد 75 اونجا مطلب روایت به این صورت نقل شده، البته به چاپ بیروت، مستحضر باشید که رقم چاپ کتاباشون هم فرق کرده. حالا در چاپ بیروت در بهار جلد 75 صفحش هم همون صفحه‌ای که تقریبا قبلا هم اشاره کرده بودیم خدمتون که در صفحه 199 در همون حول و حوش روایت اونجا نقل شده. نقلن عن المحاسن البرقی، مرحوم مجلسی روایت نقل میکنه از محاسن برقی، صفحه سوم در محاسن تحت رقم 2 به حسب آنچه که در پاورقی نوشته، در جلد در صفحه 3 محاسن برقی تحت رقم 2 این روایت اونجا نقل شده که مرحوم مجلسی ازشون گرفته. ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید ان ابی اسامه، این سلسله سندشونه، ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید ان اسامه ابی اسامه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم از وجود مبارک آقا، آقا می فهمونن علیکم به تقوی الله، همین سفارشی که همه ائمه ما روی لهم الفدا و همه دوستانشون اولین سفارششون تقوی الهی بود. کمتر حدیثی داریم که اشارهی به تقوی نکرده باشد. این مسئله تقوی خیلی اهمیت خدا در 80 خردی از آیات قرآنیه به واژه های مختلف تقوا سفارش تقوا میکنه. حتی به اهل علم خدا بالخصوص روایت آیه قرآن برای اهل علم هم خداوند بالخصوص آیه داره، و اتقوا الله و یعلمکم الله. ملاحظه فرمایید و اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشید تا خدا به شما علم هم بهتون مرحمت کنه. این تقوا چقدر سفارش شده در روایات و اخبار ما، علیکم به تقوی الله، بر شما باد که تقوای خدا داشته باشید. که تقوارم که از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن، حضرت محمود عبارت از اداء الفرائض و ترک المحرمات فرمود تقوا عبارت از اینه که انسان واجبات خدا رو بیاره، محرمات خدا رو ترک کنه، این عنوان تقواست. می فرماید علیکم به تقوی الله والورع. جمله دوم فرمود سفارش میکنیم شما را این که همیشه ورع داشته باشید، پارسا باشید. ورع را معنا کردن آیون یه ترک المعاصی فی الخلوت والجلوه. در بیانی داره از امام سوال کرد در اثنا عشریه است، سوال کردن از حضرت که ابن رسول و من ورع، ورع چیه که اینقدر سفارش میفهمون که عبارت از این ترک المحارم فی الخلوت والجلوه. آدم حرام خدا رو نیاره چه در آشکار چه در در بعضی از روایات داره که اگه کسی ترک محارم خدا رو در جلوت بکنه که هنر نیست. حضرت فرمودی هنر تعبیر بنده البته داره، بیان امام میگه فرمود اگه بخواد در جلوت و در آشکارا کاری نکنه این به حساب خدا نمیشه که. چه بسا نگاه میکنی شخصیت طرف، عنوان طرف به گونه ایست که نمیتونی علنی به جا بیاره، اگه علنی به جا بیاره مردم ولش میدن، مردم بهش اعتنار میکنن. پس اگر محارم را در جلوت نیاره، با قول ما به حساب خدا نذاره، شخصیتش اجازه داده میشه. خب پس کدام چیه؟ حضرت اون بخش دومشو بگیرید که ورع عبارت روشه این که ترک المحارم فی الخلوه، اون خیلی مهمه که در خلوت هم محرم خدا را حرام خدا را نیاره. این ورع این همچین مقامیه. حضرت اینجا هم سفارش میکنه علیکم به این معنا به تقوی الله و الورع و الاجتهاد، تلاشگر باشه، زحمت بکشه، کوشش بکنه در زندگیش، کوشش بکنه در علم و کمال و الاجتهاد. این از جمله فرمایش و صدق الحدیث، حرف راست بزنه، دروغ نگه، با هم نبافه. بعضی ها برای خوش مجلسی کردن یه سلسله حرفای را با هم میبافن، میان تو مجلس ها میگن که چقدر در روایات حضرت بوده مذمت کرده این کار را. کسانی که بخواد کسان خنده بیارن چه بکنن، به یه سلسله اکازی را با هم دیگه میبنده. این بسیار عمل بدیه. ولذا حضرت فرموده ولی اجتهاد و صدق الحدیث، همیشه راستگو باشه، کلام راست بزنه. و اداء الامانه، مواظبت کنه که امانتی اگر بهش داده میشه امانت رد کنه، امانتهای خدایی را حفظ کنه. و اداء الامانه، این نماز امانت اهل بیت، امانت الله اکبر. چون حضرت اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، این امانت هم دیگه. و ایضا حضرت هم در حضرت زهرا فرموده ولقد استرجعت الودیعه لا اله الا الله. حضرت نگاه کنه امیر المؤمنین صلوات الله علیه گفت یا رسول الله ولقد استرجعت الودیعه، این امانت به شما برگشته شد با اون کیفیتی که خودتون میدونید. و حالا بنا ندارم تو رشته صحبت کنم، سواقع وجود مبارک بی بی سلام الله علیها این امانت بود. اهل بیت اینا امانت الله هستن، مواظب باشیم حق این امانت الله رو ادا کنیم. این جملات جملات بسیار عامیه، همه جهات رو میگیره. حضرت فرموده این یک قسمت همی که و صدق الحدیث و اداء الامانه و حسن الخلق، احسن و حسن خلق داشته باشه، آدم خوش اخلاق باشه در برخورد با مردم، لبخند. خداوند میگه ان الله تبارک و تعالی یحب المتبسمین، در روایتی داره خدا آدم متبسم و دوست داره که همیشه لب دهنش متبسم حال باشه. وقتی مردم نگاش میکنن مثل که انهو در حال خوشحالی و خوشنودیه. بعضی ها نگاه میکنی خدا خیر شما، خدا اصلاح شما، خیلی اخموکن. همجوری هم که در این رامیان میار تو مجلس جامعه میان میشینن درس و بحث و همسال اینا، همجور اخماشون افتاده. این صفت بدیه. این مطلب در روایات مطالعه بفرمایید، خوش اخلاق باشید، لبدهنتون سرصورتتون جوری نشان داده بشه که مردم شما رو با حال خوش اخلاقی ببینن، درک کنن. حضرت اینجا سفارش این مطلب فرموده و حسن الخلق دیگه، و حسن الجوار، همسایهاتون بپایید، مراقبت رفاقاتون باشید، اینه که همجوار شما هستن، چه در سفر، چه در حضر، چه در همسایه های نار. و حسن الجوار، ده صفت رو بنده حساب کردم در این روایت متعرض شده. من شماره کردم دیدم ده تا صفت رو امام صادق سلام الله علیه داره سفارش میکنه. فرموده و همچین مواظب باشید که حسن الجوار و کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم. آه حضرت تا کجا برد؟ آه 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 حضرت، ما در روایات داریم که کونو دعاتن ناس به غیر، دعاتن ناس داریم در روایات اینجوری زیاد، کونو دعاتن ناس به غیر، مردم را با غیر زبانتون دعوت کنید، یعنی با عملتون که مردم ببینن شما را، با عملتون دعوت بشن طرف. اینجا امام صادق علیه السلام برای خود انسان میگه و کونو دعاتن الى انفسکم به غیر عرصتون، نسبت به خودتونم اینطور باشید، نه تنها به مردم، نسبت به خودتونم جوری باشید، با زبانتون فقط نباشید، یعنی همش سخنرانی، نه خودتون رو هم میخوای دعوت کنی، به غیر زبانتون دعوت کنی، این اعضا و جواره بدنی خودتون رو مراقب باشین، رعایت بکنید. حالا من در اینجا می قصرم بگم براتون بد نیست، اگر بشنوید اطاعت می بسیار خوبه، به شرطی که من دعوت کنید به صلواتتون ان شاء الله. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
یکی از شخصیت های علمی و چهره فقاهتی بسیار رد بالا، آمین الحمدلله همشون اهل علم و درس خارج خوندن و حضور در جلسه تشریف دارید، همه تون به حمدالله این بزرگواری که هم اسمشو برم میشناسیدش دیگه، شما لمعتینی که خواندید به حمدالله رب العالمین، کتابای دیگه فقهی ما در جواهر، یکی از شخصیت ها و چهره های علمی و فقهی بسیار بزرگوار ما مرحوم آقای فاضل هندی، فاضل هندی محمد ابن حسن، به نام محمد ابن حسن هندی، فاضل هندی. ایشون البته ایشون مال هند نیستن، اصالتشون اصفهانی هم، منتهایشون در ولادتگاه و موضعشون در هند بوده، از اونجا چون آمده بودن این را بهش میگن فاضل هندی، فاضل هندی، ولی شخصیت بسیار بالا. این فاضل هندی شخصیت عجیبیه، سن 10 سال نرسیده بود که ورقه اجتهاد گرفت، 10 سالش نشده بود، برگ اجتهاد، این مرد عالم لا اله الا الله چی بودن افراد، برقه اجتهاد رو گرفت و مجتهد شده بود خیلی مزرم. در این قصه داشتم میخوام بگم، در زمان صفویه بود شاه سلطان حسین که به حساب ظاهری خورده تقدس بیشتری داشت از این خلفای عباسی، مقدار صفویه که این بود ایشون بیشتر، ایشون آمد محضر مبارک مرحوم مجلسی آش محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه، از حضور مرحوم مجلسی تقاضا کرد که جناب حضرت آیت الله، من دلم میخواد که مسئله و رسائل به رساله شما رو در حرم سرای خانواده خودم هم این رساله شما رو ببرم انجام بدم، ولی من یک کسی رو میخوام که یه فردی باشه، مرد شایسته، مؤمن، با تقوا، مولا، ولی جوری باشه که بتونه تو حرم سرا بره، نامحرم نباشه، یه آقایی بفرستید نامحرم، این سن بلوغ نرسیده باشه، قبل از بلوغ. این تقاضا رو شاه سلطان حسین صفوی کرد از جناب آقای علامه مجلسی، علامه مجلسی گفت باشه باشه چر، همین آقا رو فرستاد، فاضل هندی رو. فاضل هندی سن مبارکشون هنوز به حد بلوغ نرسیده بوده، بالغ نشده بوده، قبل از بلوغ مجتهدم بود، ملا بود. مرحوم مجلس رحمت الله علیه به فاضل هندی گفت که جریان اینه، همچین دعوتی کرده رئیس پادشاه، آمده از من خواهش کرده، من می‌خواستم شما برید تو حرم سرا. و ایشون گفت چشم، حرفی ندارم. خب میرفت تو حرم سرا و درس میداد، یه روز دیدم که ایشون از حرم سرا داره میخواد بیاد بیرون، یه رفعه دیدن ایشون چشماش دست رو چشماش بسته، چشما رو بسته و با یه حالت چشم بستگی و جلو چشمش نگردش آمد به ریاش هاش از منزل آمد بیرون. تا می آمد بیرون خانواده های حرم سرا و هم دیگران تو اونجای سوی گفتن این چه حرکتی بود کردی شما؟ چرا چشمات رو امروز بستی؟ گفت من همین لحظه سن من به حد بلوغ رسید، چون به حد بلوغ رسیدم آمادم یه مرد چشمم بزنه و نامحرم و اینها نیفته به این وسیله. ببینید تا چه اندازه بهش گفتن حضرت آیت الله، و شما به این سن کوچکی به حد اجتهاد رسیدی، ورقه اجتهاد بهت دادم. گفت شما خیال میکنه این کار هنر کردن دادن به من؟ لا اله الا الله. کنید و شما خیال میکنید هنر کردن به من ورقه اجتهاد داده مرمجه ها؟ گفت قبل از من آقای از من کم سن سالتر و ورقه به اجتهاد دارم من، که کی بود آقا؟ او آقایی که کمتر از سن سالش، گفت فاضل فخر المحققی. فخر المحققی 9 ساله بود ورقه اجتهاد از پدرش گرفت، اجازه گرفت از علامه که علامه اگه اجازه بدی من این قواعد رو من بیام حاشیه، این حاشیه ایزاهش نگاه کنید، الله اکبر، چقدر این مرد ملا بوده. چقدر ملا بوده، ببینید چه شخصیت هایی بودن، چه کسانی بودن. واقعا آدم اینا رو خوب مطالعات میکنه در زندگیشون، آدم مات و مبهوت میمونه اینا چجور درس میخوندن، چجور علم ذهنی داشتن. حالا منظورم این که از این جمله که اشاره کردم، ما بیاییم خودمون رو اصلاح کنیم، اعمال ما، رفتار ما با خودمون راست حرف بزنیم، صداقت داشته باشیم. حضرت میگه خودتون رو دعوت کنید به غیر السنتکم. یعنی عزیزان من، فقط زبان نباشه یه حرف بزنه، عملتون. ولذا اون روزم که میرسه خدا میفهمد دهنشون رو مهر میکنی، دهن میگیم بس دیگه، تو هر چی در دنیا بودی حرفا رو زدی و آن ساکت باش. حالا چیکار میکنه خدا؟ یوم تشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم لا اله الا الله. خدا این حرام همه رو به صدا میاره. چرا؟ به ما علیه ما قد انتقن الله الذی انتقى کل شی، خدا ما رو به زبان آورده. همین قدرت خدا همیشه، خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان رو مرحوم صدر بزرگ رو خدا رحمت کنه، آقای صدر، ببخشید الله حق در کلام جلو کرد، آقای جناب آقای صدر، گفتن بله. گفت این جرایه راستی که میگن سر بریده امام حسین قرآن خوان، این راسته؟ تو مجلس میگن سر بریده امام حسین. ایشون فهمودن که مثلا از چه نظر که خواهی سر بریده به بدن نباشه چگونه میتونه بیاد قرآن بخونه؟ و وقت مرحوم آقای صد رحمت الله علیه توسط به همین مطلب کرد، این آیه شریفه ای که اشاره کردم. مرحوم آقای صد میگه نخوندید خدا در قرآنش هم نوشته که وقتی بچه ها بدنشون امثال قال الجلود هم لما شهدتم علینا، به پوستاشون میگن که چرا شهادت بر علیه ما دادی، پوست بدن ما، قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء، خدایی که همه چیز رو به زبان میاره ما. خب مرحوم آقای صد فرمود درسته؟ بله. گفت خدایی که میتونه اون پوست بدن رو انتقا بیاره، نمیتونه سر بریده و حسین رو انتقا بیاره؟ عجب استعایی فرمود خدایی عز و جل سر بریده امام حسین، کار خودش امامه. علاوه منظور ایشون فرمود این مطلب در تاریخ نقل شده، حالا من نمیگم روایت برای شعاره چون در تاریخ نقل شده. حالا واقعیت اینجوریه، ما یه روزی در پیش داریم که پوست های بدنمون، سر صورتمون، سمعمون و ابصارو همه شهادت میده. چرا؟ من این برای چی گفتم؟ برای اینکه این فرمایش آقای امام صادق درست کنه. فرمایش حضرت چی فرمود؟ فرمود راست میگید، حرف نزنید، فقط زبانتون رو ببندید، با عملتون نشان بدید خودتون رو، که چشمتون، گوشتون، اعضای بدنتون همش مطیع الله هن، همه در اطاعت خدا هستن. بیشتر وقتتون رو نگم، خستتون نکنم، روایت تمامش کنم. حضرت فرمود پس مراقبت بکنید و حسن الجوار و کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم و کونو زینا، عزیزان من زینت باشید وجودتون، ولا تکونو شینا، این دیگه لنا علیکو نداره چون در روایات دیگه داره و تکونو لنا زینا، ولا تکونو علینا شینا، اینجا دیگه لنا علینا نداره، میفهمد کونو زینن ولا تکونو شینن. یه سفارش هم در آخر کار میکنه، حالا خوشحال و بزرگواری که تو مجلس ما هست، و اگه داره این صفت رو که خوشحال شد، اگه نداره درش دنبالش بگیریم بد نیست، خیلی عالیه. یه صفتی که در آخر روایت هم هست، حضرت سفارش کرد و علیکم به طول سجود و رکوع، و علیکم به طول سجود و رکوع، فان احدکم اذا طال الرکوع، هر یکی از شما وقتی رکوعش رو طول میده، یهتف و ابلیس من خلفه، شیطان از پشت سرش صداش میداره، ای فلانی پدر من رو در آوردی تو، اینقدر سجده تو طولانی نکن، اینقدر رکوع تو طولانی نکن، شیطان داد میزنه. یهتفو با هیت دو چشمکو، یهتفو خلفهو ابلیس من خلفه، یهتفو ابلیس من خلفه و قال یا ویلتا، شیطان میگه ای وای بر من، یا ویلتا، اتا او و اسید و سجدو و عبید، میگه آقا داره اطاعت میکنه، خوش به سعادتش، با اطاعتش داره خوشبخت و سعادتمند میشه، ولی من گناه کردم. او داره سجده میکنه، من ابا کردم، سجده نکردم، به این بدبختی افتادم. شیطان تعصب میخوره از این که این عمل انجام نداده و رانده خدا شده. خدا به حق محمد و آل محمد عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرماید. محبت کنید، صلواتی محبت کنید. چند جمله مصدق باشم درستون بدم و التماس دعا از همه عزیزان داشته باشیم. مطلب دیگری که والقول الاخر در رابطه با این بود که آیا امامی که حالا نماز جماعت داره میخونه و در حال ایما هست، ایمام یاره، آیا مأمومی پشت سر امام که هستن اونها چطور؟ آیا میتونن به ایما اکتفا کنن رکوع سجودشون رو، یا اونها باید رکوع سجود کامل بیارن؟ دیروز این بحثو داشتیم. در این جهت دو نظریه بود که اشاره کردیم روز گذشته، اشاره کردیم قولان یظهر من صاحب الوسیله و منتها و نهایه که دیروز اینا نقل کردن براتون، همون قول اول رو بیان کردن و بودن که نه، اینا مأمومین دیگه رکوع سجود بیارن، فقط امام است که به ایماء به جا بیه، ولی اونهای دیگه رکوع سجودش رو کاملا به جا بیارن. اینا این بیان اینطوری کردن فرمودن بلکه اول قول الاول، بلکه ان المعتبر المیل الى وجوب المراعات، ایشون هم فرموده بد نیست که انسان بگه مراعات کنه که رکوع سجود بیاره. این یه قول، اینشون دیروز خواندم براتون. حالا قول آخر که امروز درسمونه، والقول الاخر هو جواز الایماء للامام والمأمومین فیهما. قول دوم اینه که نه، همطور که امام قراره که با ایما نماز بیاره، مأمومین هم همطور باشه دیگه، هر دو با هم. امام جماعت رکوع سجودش ایماییه، خب مأمومین هم پسرش ایما باشه، چه مشکل داره؟ فهمیده قول دوم گفتن نه، ایما رو هر دو باشن به جا بیاره. و این عبارت مطلب مال جماعت و ظاهر و آخرین، بلکه فسرائر الاجماع علی. مرحوم هلی رحمت الله در سراره گفته که اجماع بر این مسئله هست. حال غیر جهت اجماع رو بلش کن ببینیم این سوالی که دلیل دیگری هم داری. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علی چند تا امری رو اینجا جمع‌آوری کرده که من حالا بخشش رو امروز خدمتتون از میگم، بقیه‌اش انشاءالله باشه برای شنبه انشاءالله. صاحب جواهر وقد استدل لذلك به اموره، صاحب جواهر اموری را آورده دلیل قرار داده برای اینکه اینا عزیزان مأمومین هم بتونن رکوع سجودشون ایماءً به جا بیارن. یک، اول فهمیدن بالفهوا و طریق الاولویه، فهمیده بالفهوا و اولویت میشه بدن. چرا؟ میگه آقا در منفرد چجور نمازی بیاره؟ در منفرد اگر اجازه بدید شما ایماءً بیارن، در جماعت به طریق اولا باید ایماء بشه، چون منفرد تک تنهاست، هیچ کس هم نیست. معذالک میگه رکوع سجود رو شما ایماءً بیار. چرا؟ برای که میخواد عورتش باز نشه، سطر عورت درش سد بکنه. آن اجازه دادن حتی در منفرد هم که به صورت ایما بیاره رکوع سجودش رو کامل متعارف انجام نده. اگر شما فقیه نظرتون در منفرد این باشه، اگر شما نظرتون باشه در جماعت به طریق اولا، جماعت که افرادی هستن، جمعیتی هستن، چند نفر هستن، انفراد کسی توش نیست که. مرحوم صاحب جواهر میگه اگر این مطلب رو بگیم که این دیگه بل اولویه میشه، بهش میگن فهوا، یعنی حتما در این صورت به طریق فهوا، اما به شرطی که روایتی پیدا نکنیم، دلیلی پیدا نکنیم که بگد میتوانید ایماءً بیارید. اگر دلیل پیدا بکنیم دیگه اینجا فهوا تو کار میخواد، میشه به دلاله، لا بالفهوا. اگر دلیل من براتون بیارم که در اون دلیل امام علیه السلام فرموده باشه میتوانید ایماءً بیارید رکوع سجود رو، تمام شد، میشه به دلاله، لا بالفهوا و الاولویه. صاحب جواهر میگه خوشبختانه در اینجا چه بسا ممکنه دلیلم بر این مطلب اقامه بشه. ایشون میفهمد علاوه بر این مطلب که اشاره کرد طریق اولویت است، بلکه چه بسا میتوان گفت اطلاقات ادله جماعت اینجا را میگیره حتی که قهرن دیگه اولویت نمیشه، بلکه به دلیل میگه حال شما مگه چیزی دستون آمده؟ روایتی، حدیثی، چیزی هست که شما دلگرمی داره حرف میزنی؟ حرفتون معلوم شد از یه جای منبع دلگرمی؟ فهمده بله. دلیل میفهمد چی دارید؟ میفهمد دلیل این روایت شاید مراد از بعض ادله‌ای که آیون در اینجا گفتن ملاحظه کرده باشن، مثل خبر زراره را. دیگه شخصیت زراره هم که فقیه اهل البیت دیگه، این روایت ناقلش هم روایت زراره است. روایت زراره حدیث ششم در باب 50 از ابواب لباس مصلی. روایت به این صورت قرائت کنم محضر مبارکتون. خبر زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام، که ما باقی سلام الله علیه باشه، رجل خرج من سفینته اوریانن، مردی از کشتی پیاده شد بیرون آمد در حالی که لخ بود، اوریان بود. خرج رجل خرج عن سفینته اوریانن، یا نه بی خواه اوریان که کسی بیرون نمیاد تو کشتی، بابا جان من میگه خیلی خوب حالشون نمیگیم اوریان سل بسیابه، این که میشه؟ فهمون دومش همین باشه، او سل بسیابه، لباساشو دزدیدن لخ شد بیچاره بنده خدا، او سل بسیابه ولم یجد شیئن یسلیفی، چیز هم گیرش نیمد که سطر عورت بکنه، هیچی گیرش نیمد. حالا یا از کشتی بیرون آمده یا دیگه جایی بوده، دیگه سفینه رو قسمت دوم دیگه نیاریمش، شخصی بوده لباس نداره لخته، حالا میخواد نماز بخونه چه کار کنه؟ ولم یجد شیئن، چیزی نیافت که یسلیفی، فقال، جواب امام رو عنایت داشته باشید بیشتر، جواب امام، فقال یسلی ایماءن، عجب بوده یسلی ایماءن و اشاره نماز بخونه. حضرت باید بگه آقا اگر میتونی رکوع سجود بیاری رکوع سجود بیار، نمیتونی دو وقت. حضرت رسول گفته یسلی ایماءن، اطلاق روایت چی میرسونه؟ میرسونه که آقا چون رخ دستی برهنهی نمیخواد دیگه رو کسو جور بیاری که کشف عورت بشه. بنابراین امام وقتی اجازه بده خاصه از آشتاختر که نمیشه، که من که دلم دیگه بیشتر از امام نمیسوزه که حضرت عبوده یسلی ایماءن. خب ببخشید مرد این کار میکنه، زن شی؟ خب اینم یه سوالیست دیگه. حالا اگه زن باشه زن چه کار کنه؟ اینجا هم باز میدونه از امام پرسیدن، دقت بفرمایید. بعد آمانت گفتن و این کانت امرأتن، حضرت فرمود و این کانت امرأتن، اگر اون مصلی زنه چه کار کنه؟ جعلت یدها علا فرجها، جعلت یدها علا فرجها، زن که وجودش کلن عورته، مگه فقط تنها عورت واقعیش عورته؟ زن کلن عورت، النساء عیون و عورت، این چی میشه؟ حضرت بابا فقط دستش رو عورتش میذاره وایش نماز بکنه. پس معلوم میشه که عورت ها هم متفاوته، امور نسبی است. چطور؟ عورت بدنی با عورت عورت فرق بکنه، نگاه کنید درست النساء عیون و عورت، ولی در جایی که من الان وسیله هیچی ندارم عورت بودن بدن زن در اینجا برداشته شده، نگاه کنید بدن مطلق زن، عورت را ببرید خود فقط همون فرج عورت واقعیش. ها اینجا نگاه کنید حضرت باید دستشو بذار رو عورتش و نماز و وایسه بخونه. خب دستش بذار، به قول آقایی که حال دستش گذاشت میخواد رکوع بره چه کار کنه؟ دستش به عورتش باشه یا ورداره دستش بذار زانو؟ نه دستش به عورت. آه پس رکوع چی؟ رکوع لازم نداره، دست هم نداره، دستش هم نباشه نباشه، عورتش نگه داره. پس معلوم میشه این صورت. اینا باز مراتب نگاه کنید، عورت و دست میخواد دستش بذاره، دستش هم نمیخواد رو دامش بذاره، در حال رکوع هم دستش رو عورت باشه به جا بیاره. خود عورت حضرت اینجا فرموده که جعلت یدها علی فرجها و این کان رجلن، اگر این آقای نمازخوان مرده، وضع یده علی صوعته، وضع یده علی صوعته، دست چی بذاره باز رو عورت است. یه تعبیر فرج نکرد، چون فرج بعض علما میگن مخصوص نسوانه، در لغت هم بعضی اینجوری معنا کردن، میگن فرج مال زنه، صوعه مال مرده. حالا اسلام جای دیگه هم دیگه هم میشه، حالا ما گاهی فرج به نحو مطلق اینجا حالا امام جدا کرده از هم رابطه. اگر این نمازخوان مرده، جعل وضع یده علی صوعته ثم ید لسان بشینن فیومیان با ایما انجام بدن، فیومیان ایماان ولا یسجدان ولا یرکان. ها ببینید امام دیگه سجده نیارد، رکوع نیارد، ولا یسجدان ولا فیبدو ما خلفهما، نره به سجده و رکوع که مبادا اون که عورتاشون پیدا بشه. فیبدو این ظاهر بشه، تکون و صلاتهما ایماان به رؤوسه ما، پس نمازشون رو ایماان بخونن با سر نشان بدن، مثلا یه مقدار سر برای سجده بیشتر پایین بیاره، برای رکوع کمتر بیاره، با این وسیله نشان داده. خب وقتی امام این اجازه داده ما بگیم نمیشه، بس. و صلی الله علی محمد و آله.